ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. خطوط هواپیمایی بین‌المللی پروازهای خود به صنعا پایتخت یمن را به حالت تعلیق درآوردند. اکثریت مردم اسکاتلند به طرح جدایی از بریتانیا رأی منفی دادند. و ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سند معتبری درباره جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای آن ندارد. در پی شدت یافتن درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی در کشور در یمن، خطوط هواپیمایی بین‌المللی پروازهای خود به آن کشور را به حالت تعلیق درآوردند. در روزهای گذشته به گفته مقامات یمنی، شبه نظامیان حوثی به چندین ایستگاه بازرسی و مرکز تلویزیون دولتی در صنعا حمله کردند. رئیس جمهوری یمن ایران را به حمایت از شبه نظامیان شیعه حوثی متهم می‌کند و می‌گوید جمهوری اسلامی مسئول نارامی‌ها و حوادث اخیر در آن کشور است، اتهاماتی که از طرف وزارت امور خارجه ایران رد شده. نارامی‌ها در یمن از ماه گذشته و با اعتراض حوثی‌ها به اقدام دولت برای حذف یارانه سوخت آغاز شد و تا کنون ده‌ها کشته بر جای نهاده است. در همه پرسی روز پنجشنبه در اسکاتلند 55% از رای دهندگان به طرح جدایی از بریتانیا رأی منفی دادند. این همه پرسی با شرکت 85% از واجدین شرایط رأی دادن برگزار شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا بعد از اعلام نتایج همه پرسی گفت که دولت او به وعده‌هایش عمل می‌کند و اختیارات بیشتری به اسکاتلند خواهد داد. او گفت تا اوایل سال آینده میلادی پیشنویس لایحه اعطای اختیارات بیشتر به اسکاتلند آماده خواهد شد. الکس سالموند رهبر استقلال طلبان اسکاتلند هم با پذیرش شکست در همه پرسی از هوادارانش خواست نتایج را بپذیرند. همکارم علی اصغر رمضان‌پور برای پوشش خبری به ادینبرو سفر کرده، با او همراه میشیم. از اتاق خبر من اطلاع میدن که نتونستن با او تماس بگیرن. تا دقایقی بعد حتما با همکارم علی اصغر رمضان‌پور همراه میشیم تا بپرسیم از حال هوای این انتخابات در اسکاتلند. مثل این که آقای رمضان‌پور رو داریم، روز بخیر آقای رمضان‌پور. درباره نتایج انتخابات ما خبری داشتیم که در واقع خبرها حاکی از این است که مخالفان استقلال پیش افتادن و در این انتخابات برنده شدند. پیامدهای این انتخابات در داخل اسکاتلند چه بوده آقای رمضان‌پور؟
سلام بر شما و شنوندگانتون. در داخل اسکاتلند با توجه به اینکه 84.5% در واقع واجدین حق رأی در واقع شرکت کردن در انتخابات، در درجه اول یک مشارکتی که در تاریخ اسکاتلند بی سابقه بوده، بنابراین همه اونها معتقدن که این نظرسنجی چه اونهایی که موافق بودن و چه مخالف به طور کاملا دموکراتیک برگزار شده و در واقع میشه گفت نظر واقعی اکثر ساکنان مردم اسکاتلند هست و در واقع همه پذیرفتند که این پیروزی 55% نه به معنای اینه که هنوز ملت اسکاتلند آمادگی لازم برای تشکیل یک کشور مستقل رو احساس میکنند که ندارند، اما واقعیت این هست که با وجود این که در کل بریتانیا و به خصوص دولت بریتانیا و سیاستمداران بریتانیا احساس پیروزی بزرگی میکنند، در درون اسکاتلند شما احساس پیروزی رو به اون وسعت نمیبینید. یعنی حتی ما بعد از پیروزی آنچنان شور و شوق و احساسی نمیبینید در فضا و حتی اونهایی که برنده شدن میگن که خب حالا الان فرصتی هست که دوباره به بیزنس به تجارتمون برگردیم و تقریبا به نظر میاد که بیشتر همه وضعیت رو پذیرفتند، اما میزان رضایت آنچنان بالا نیست. اما اگر بخوایم به جزئیات بپردازیم، آقای سامن در واقع وزیر اول اسکاتلند گفته که الان دیگه مردم اسکاتلند باید خواسته هاشون رو از رهبران حزب محافظه‌کار و کارگر که در واقع حمایت کردند از نه بخوان و نه از دولت اسکاتلند و همینطور البته گروهی هم مسئله برکناری آقای سمن را از ریاست در واقع حزب ملی‌گرای اسکاتلند مطرح کردند، ولی در کل به نظر میاد که نوعی پذیرش همراه با سکوت و کمتر همراه با خوشحالی در اسکاتلند حاکم است.
و اما در خارج از اسکاتلند چطور؟ به هر حال بریتانیا به شدت نگران این مسئله بود که چه خواهد شد الان که نتیجه انتخابات مشخص شده و اسکاتلند همچنان میمونه در چارچوب بریتانیا. آیا پیامدها چه بوده در لندن به خصوص؟
در لندن خب بسیار سیاستمداران لندن و به خصوص دولت بریتانیا بسیار خوشحال شدند، برای اینکه تا قبل از اون احساس میکردن دچار شگفتی شده بودن از این همه پیشرفت در واقع آرا در هفته های اخیر به سمت کمپین استقلال خواهان، ولی در این حال به نظر میاد که اونها در واقع احساس میکنن که از یک چاه در اومدن و به چاله افتادن، برای اینکه با درخواست در همون شب اول با درخواستایی از طرف سیاستمداران ایرلند شمالی و ولز و حتی در درون انگلستان روبرو شدن که اونها هم خواهان همون اختیاراتی هستند که دولت لندن قول داده که به اسکاتلند واگذار کنه. بنابراین همه الان در بریتانیا از ضرورت یک تغییر جدی حرف میزنن و مسئله فدرالیسم در بریتانیا که تا پیش از این فقط خواسته یک حزب کوچک یعنی حزب لیبرال دموکرات بود که هیچ وقت قدرت اصلی رو نداشت، به نظر میاد که الان به یک مسئله اصلی مطرح شده و دولت بریتانیا با یک چالش بزرگ روبرو هست که چجوری قولهایی رو که به اسکاتلندی ها داده عملی بکنه و چجوری راضی بکنه ولز و ایرلند شمالی رو و چجوری راضی بکنه مردم انگلستان رو. بنابراین به نظر میاد که انگلستان با وجود اینکه دوباره اتحاد بریتانیا با وجود اینکه دوباره اتحاد خودش رو به دست آورده، ولی با ضرورت یک تغییر اساسی در سیاست خودش و با یک دورنمای تازه روبروه که هزینه ها و دردسرهای زیاد روی دست دولت بریتانیا میذاره.
سپاسگزارم. علی اصغر رمضان‌پور از ادینبرو اسکاتلند با ما بود. و اما دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز پنج شنبه حکم لغو تحریم‌هایی را صادر کرد که اتحادیه اروپا در ژانویه 2012 علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده بود. حکم این دادگاه بدویست و اتحادیه اروپا دو ماه فرصت دارد تا درخواست تجدید نظر کند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در حکم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که در سایت آن منتشر شده است، به تاریخچه مختصر از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، نگرانی‌ها و بیانیه‌های اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران از سال 2006 به بعد اشاره شده. اتهام‌های اتحادیه اروپا که نخستین بار منجر به رأی دادگاه اروپا برای تحریم بانک مرکزی شد، از جمله دست داشتن در عملیات دور زدن تحریم‌ها و کمک به دولت ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای تهران بود. اتهاماتی که بانک مرکزی ایران در 26 ماه مارس 2012 رسماً رد کرد. بر اساس تحریم‌ها از جمله حدود 10 میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شد و ارتباط بانک مرکزی ایران با سیستم نقل و انتقالات مالی بین‌المللی سوئیفت نیز قطع شد. شورای اروپا در ماه اوت 2012 اعلام کرده بود که دلایل خود را برای متهم کردن بانک مرکزی ایران به دادگاه ارائه خواهد داد. اما یک ماه بعد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اروپا به تعهدات خود برای ارائه مستندات لازم جهت اثبات دست داشتن بانک مرکزی در دور زدن تحریم‌ها و کمک به توسعه برنامه هسته ایران عمل نکرده است. دادگاه اروپا نهایتاً در توضیحات خود اعلام کرده است که اتحادیه اروپا هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات ادعای خود علیه بانک مرکزی ارائه نکرده و مستندات نقل و انتقالات مالی بانک مرکزی ایران برای دور زدن تحریم‌ها و کمک به توسعه برنامه هسته‌ای ایران نیز به دادگاه تحویل داده نشده است. لذا به گفته دادگاه تصمیم اتحادیه اروپا در این زمینه باید لغو شود. کابران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا ویژگی‌ها و مؤثر بودن حکم دادگاه عمومی را چنین ارزیابی می‌کند.
این رأی به هر حال یه خبر خوبیه برای ایران، برای اینکه نشون میده به هر حال اقدام خیلی اساسی کشور اروپایی نکردن که اسناد ارائه بدن. ولی حقیقت اینست که این رأی مهمی نیست و تغییر زیادی در وضعیت اقتصادی ایران و وضعیت بانک ایران نخواهد داد، برای اینکه این رأی قابل استینافه و مدتی وقت داره تا این استیناف داده بشه و بعد از استیناف هم مجددا مسائل دیگه میشه مطرح کرد. و اون چیزی که مهمه اینست که نظر و عقیده کشورهای مختلف نسبت به ایران عوض بشه، در امکانات مالی و پولی بین المللی در اختیار قرار بگیره، به عنوان مثال خدمات سویفت در اختیار ایران قرار بگیره و وزارت خزانه داره آمریکا اون به حساب جنگ‌های مالی و پولی رو که صحبتش هست اونها رو متوقف بکنه که ایران بتونه از منابعی که در خارج داره استفاده کنه و همینطور بتونه منابعش رو منتقل بکنه و برگردونه.
حکم تازه دادگاه عالی اروپایی برای لغو تحریم بانک مرکزی ایران در حالی است که هم‌اکنون وزیر خارجه ایران برای انجام مذاکرات هسته‌ای با 5+1 در نیویورک به سر می‌برد. کامران دادخواه میگوید
مهمترین مسئله‌ای که بایستی انجام بشه اینه که ایران سنگش رو با دنیا وا بکنه و این مسئله خطری رو که صحبتش میکنن حل بکنه و الان ایران در موقعیتی هست که این کار رو میتونه انجام بده با وضعیت بهتری به خاطر این مسائلی که در خاورمیانه پیش اومده، مسئله داعش و غیره. اگر که از این موقعیت ایران استفاده بکنه و مسائلش رو حل بکنه، بنابراین میتونه به تدریج این مشکلاتی رو که از نظر مالی و پولی برای ایران گذاشته شده برداشته بشه و ایران بپیونده به اقتصاد جهانی. اگر این حالت انجام نشه، بسیار اوقات کشورهایی که میان و از این موقعیت سوء استفاده میکنن، روسیه از این موقعیت سوء استفاده میکنه، چین سوء استفاده میکنه و هر کس دیگه ای باشه از این موقعیت سوء استفاده میکنه.
کامران دادخواه میگوید همچنین در ایران افراد و نهادهایی از تحریم ها سود میبرند که به آسانی مایل به برداشته شدن تحریم ها نیستند.
مسئله دیگه که بایستی عرض بکنم، شاید از بدبینی من سرچشمه میگیره، این است که برخی از افراد هم در داخل ایران از این وضعیتی که پیش آمده و از این مشکلات مالی و پولی که برای اقتصاد ناپایدار شده استفاده کردن و اینها هم معلوم نیستش که اجازه بدن که مسائل به سادگی حل و فصل بشه و اونها از اون منافع و رانتخاریشون کنار گذاشته بشن.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ادامه خبرها. سفیر جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آژانس سند معتبری برای ادعاهای مربوط به ابعاد احتمال نظامی برنامه هسته‌ای آن ندارد. رضا نجفی در سخنرانیش در نشست شورای اوکام آژانس اطلاعاتی را که به این نهاد سازمان ملل داده شده بی اعتبار خواند و گفت شواهد مستدلی در اختیار آژانس نیست. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در جدیدترین گزارش خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت که جمهوری اسلامی دو تعهد خود در چارچوب تفاهم‌نامه اقدامات عملی میان دو طرف را انجام نداده است. آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای دو موردی است که به گفته یوکیو آمانو هنوز از سوی ایران درباره آنها شفاف‌سازی صورت نگرفته. آقای نجفی گفته است به زودی نشستی فنی با نمایندگان آژانس برگزار خواهد شد تا دو اقدام عملی باقی مانده به نتیجه برسد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از تصمیم دولت فرانسه درباره پیوستن به کارزار حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی استقبال کرد. آقای اوباما گفت باعث خرسندی است که نیروهای فرانسه و آمریکا یک بار دیگر در کنار هم می‌ایستند تا از امنیت و ارزش‌های مشترک دفاع کنند. باراک اوباما همچنین ضمن تقدیر از مصوبه کنگره درباره تجهیز مخالفان سوری گفت این مصوبه به داعش نشان داد که آمریکا در برابر تهدیدها متحد است. 14:14 وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه رادیو فردا توجه بفرمایید.